سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت، ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. با نام یاد خدای متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، عزیزانی که همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما و افتخار داریم که این هفته هم در خدمت شما باشیم. برنامه پرسمان تربیتی خانواده را تقدیم حضور شما بکنیم و بتونیم انشالله همراه بشیم با خانواده های عزیز، با والدین بزرگوار، راجع به مسائل تربیتی فرزندان گفتگو بکنیم، سوالاتشون را پاسخ بدیم و انشالله بنا هست امروز هم در برنامه پرسمان تربیتی خانواده همین خط سیر را ادامه بدیم و بتونیم در ارتباطی که با شما والدین عزیز برقرار میکنیم راجع به این مسائل صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم، راهکارهای مختلف مورد بررسی قرار بدیم و انشالله که بتونیم در انتهای برنامه مطالب ارزشمند و مفیدی را تقدیم حضور شما داشته باشیم. خب همونطوری که مستحضر هستید، ما راههای ارتباطی مختلفی داریم و اگر محبت بفرمایید قلم و خودکار آماده داشته باشین، یعنی که توی گوشی های تلفن همراهتون در ادامه برنامه عرض میکنم که یادداشت داشته باشید و نکاتتون رو پیرامون مسائلی که مطرح میشه در این برنامه بیان بفرمایید که انشالله پاسخ بدیم به اونها با حضور کارشناس محترم برنامه. ابتدای برنامه است، مزین و متبرک میکنیم برنامه را به ذکر شریف صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب شماره ها رو یادداشت بفرمایید، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. این دو شماره تلفن ما هستش که در اختیار شما بزرگواران هست. آقای شاه محمدی منتظر به صدا در آمدن تلفن ها هستن و اینکه بتونن صدای شما رو ضبط بکنن. و اما سامانه پیامک ما 30553 که دریافت کننده پیامک های شما شنوندگان عزیز هست، در خصوص بحث تأثیر و نقش تعامل والدین در تربیت فرزندان، اگر نکته ای دارید این موضوع کلی برنامه ما هست که میتونید برای ما سوال ارسال بکنید. هفته گذشته جناب جاتلسان و مسلمین استاد ترشیون که کارشناس مسائل تربیتی و کارشناسی محترمی که در برنامه حضور دارن، نکته رو مطرح کردن، این که اگه واقعا یه مشکل لاینحلی راجع به مسئله دارید میتونید از این طریق با ما در میون بذارید، سوالاتتون رو مطرح بکنید و اگر شما پدر و مادر گرامی، شما والدین عزیز، اگر راجع به مسئله سوالی دارید حتما با ما، با این برنامه خودتون، برنامه پرسمان تربیتی خانواده، میتونید در میون بذارید و نکتهتون رو با مردم عزیز به اشتراک بذارید. خب جناب استاد ترشیون خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض احترام و ادب دارم و وقت بخیر خدمت شنوندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون. امیدوارم انشالله امروز هم در خدمت حضرت عالی و شنوندگان بزرگوارمون بتونیم مطالب قابل استفاده ای رو بیان کنیم.
انشالله حتما همینطور هستش. این استقبالی که مردم عزیز از نکات حضرت عالی داشتن مؤید همین موضوع هست که مواردی که مطرح شده برنامه پرسمان تربیتی خانواده دقیقا همون نکاتی هست که خانواده ها شاید دنبالش بودن و یاداوری اونها میتونه یک یاداوری مفیدی باشه که در طول زندگی اونها را به کار میگیرن و نتایج خیلی خوبی هم از اونها به دست میاد. خدا را شکر، الحمدلله رب العالمین. خب استاد ترشون، واقعیتش این هست که پیرامون مسئله که داریم صحبت میکنیم موضوع رو که عرض کردم، بحث تاثیر و نقش والدین در تربیت فرزندان. سوالات مختلفی به دست ما رسیده، مردم عزیز بزرگواری میکنن، مشارکت میکنن که انشالله در ادامه سوالاتشون رو خواهیم خوند. اما نکته که هست بحث شاخصه هایی که در این زمینه وجود داره. حضرت عالی در ابتدای هر برنامه محبت میفرمایید شاخصه های مختلفی رو مطرح میکنید. تا برنامه امروزمون 4 نکته و شاخصه رو مطرح کردید که امروز انشالله 5 نکته از حضرت عالی بشنویم. اگر موافق باشید و اجازه میفرمایید من اون 4 نکته قبلی رو به صورت خلاصه عرض بکنم خدمت شنونده بزرگوار. نکته اول این هست که برای همدیگه وقت گذاشته بشه و زوجین نسبت به این موضوع توجه داشته باشن. نکته دوم که استاد ترشون اشاره داشتن این که در سختی‌ها و مشکلات کنار همدیگه باشیم و همیار هم باشیم. قدردانی از زحمات یکدیگه برای استحکام و ثبات در خانه و خانواده و توجه به کارهای خوب نکته سومی هست که در یکی از این برنامه‌ها اشاره شد. اما توجه به حل سریع مشکلات در خانواده یک نکته اساسی و مهمی هستش که نکته چهارم و شاخصه چهارم هست که استاد ترشون در برنامه گذشته به اون اشاره داشتن. اما نکته پنجم در خدمت شما هستیم و توصیه شما رو هم گوش کردیم. قلم خودکار اینجاست، یادداشت می‌کنیم. حتماً شنونده بزرگوار هم یادداشت می‌کنیم موارد.
بله، همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید، بالاخره مهمترین عوامل انسانی در تربیت در محیط خانواده پدر و مادرن.
بله،
برچی پدر و مادر کم مشکل تر باشن، اختلافاتشون با هم دیگه کم تر باشه، فضایی سرشار از آرامش و دوستی و محبت رو بتونن فراهم بکنن، به تبعش تربیت هم در این محیط هموارتر محقق میشه.
بله،
خب قرار شد ما یک سری شاخصهایی رو بیان بکنیم که این شاخصها بتواند کمک بکنه که این عوامل انسانی، یعنی پدر و مادر یا زن و مرد یا زن و شوهر در محیط خانه کنار همدیگه بهتر باشن، بهتر زندگی بکنن.
بله،
که چهار تاشو همونجوری که فرمودین در برنامه‌های گذشته بیان شد. اما پنجمین نکته این است که برای شادی حقیقی یک دیگر برنامه داشته باشن، یعنی کاری بکنیم که این شادی، طبعا قید خاصی هم منظرم شادی حقیقی، برنامه داشته. حالا توضیح میدم یعنی چی. ببینیم، ما دو نوع شادی داریم. یه شادی داریم که شادی حالا به تعبیر من کوچه بازاریه، یعنی فکر میکنیم که مثلا حالا یه موسیقی گوش بدیم شاد میشیم، نمیدونم یه استادیوم ورزشی بریم شاد میشیم، یه سری سرگرمی هایی رو مثلا زمینه شادی خودمون میدیم، ولی اینا حقیقتا شادی نیست. مثلا یه برنامه طنزی رو ببینیم،
سطحی هست. بله، در واقع اینا
این نهایت در حد یک مسکنه.
بله،
یعنی انسان رو موقت شاد میکنه و تمام. حالا من یاد همینجا یه خاطره افتادم عرض بکنم. حالا من علام و نقل میگم که یکی از افراد میگه که من پدرم رو از دست دادم، البته این در کتاب خاطراتی آمده که پدرم رو از دست دادم. بعد به پدرم یه موقعی در خواب ایشون رو دیدم، گفتم بابا ما فاتحه برای شما میفرستیم، این فاتحه چطوره؟ یادت بچه بودیم یه حمامی میرفتیم، حمام خزینه بود، تو این حمام های خزینه هم پر بخار بود، یه کسی که دری رو باز میکرد یه نسیم خنکی میخورد بهمون، بسته میشد تمام میشد. حالا تعبیر ایشون این بود که همین مقدار اثر میگذاره. شادی های آنچنانی هم همینه، یعنی نسیمیه میخوره تمام که میشه تمام میشه، یعنی دوباره آدم تو اون فضای پربخار و ناراحت و اندوهناک خودش قرار میگیره.
بله،
بسیاری از خانم‌ها هستن شبا هر شب برنامه ثابتشونه که مثلا میره برنامه طنزی رو تلویزیون جای دیگه تماشا میکنه، ولی همین خانم‌ها میگن ما هنوز سرمون رو به بالش نذاشتیم، دوباره بار غمی میاد سر دلمون، انگار نه انگار نمیدونیم چرا اینجوری شده. پی نشون میده که این شادی، شادی حقیقی پایدار و ماندگار در انسان نیست، گذراست، همون نسیمه است، میاد تمام میشه میره و ارزش هم نداره واقعا آدم گاهی خود به خاطر این شادی ها به گناه بیفته، به معصیت بیفته برای یک شادی موقت. نکته ای که اینجا مهم اینه که ما ببینیم شادی حقیقی و پایدار چیه. اگر اجازه بفرمایید من شادی حقیقی و پایدار رو از زبان جناب سقراط تعریف بکنم. ببینیم ایشون چی میگه. ایشون میگه شادی حقیقی به اون شادی میگن که انسان از عملکرد خودش حس رضایتمندی داشته باشه. یعنی فردی که مثلا ببینه تو تربیت فرزندش خب داره خوب پیش میره، بچه تحت مدیریت تربیتیشه، این خانم اینه با همسرش ارتباطش خیلی خوبه، یک زندگی خیلی خوبی رو داره. یعنی آقا وقتی وارد خونه میشه میگه آخ چون، نمیگه اه دوباره اومدم تو خونه، یعنی محیط خونه سرشار مینه، ارتباطش با اقوامش خوبه، بالاخره با اقوام ارتباط مؤثر تأثیرگذاری داره، مینه نسبت به امور عبادیش بالاخره خوبه، عبادتهاش به موقع انجام میشه، نمیدونم نکات عبادی رو در زندگی توجه بهش داره، اللحاظ مثلا مهارتی، اللحاظ تحصیلی میبینه انسان موفقیه. بعد این فرد وقتی شما نگاه میکنید میگه من یه حس خوبی دارم توی زندگی، این حس خوبه همون شادی پایداره. چرا؟ چون این فرد از اون عمل کرده خودش این حس رضایتمندی رو قطعا داره. حالا ببینید ما در زندگیم میگیم دقیقاً باید به همین نقطه و همین مرحله رسید. یعنی اگر میخوایم زن و شوهر به یک شادی پایدار و حقیقی برسن،
بله،
باید کاری بکنن یا جوری برنامه ریزی کنن یا طوری هدف گذاری بکنن که موفقیت های زندگیشون افزایش پیدا بکنه، رضایتمندی هاشون از فعالیت هایی که دارن افزایش پیدا بکنه.
بله.
خصوصا رضایتمندی ها از عملکردهای پایه. مثلا میدونیم ما چند دسته عملکرد تو زندگی داریم. مثلا یه عملکردهای موقته، مثلا جمعه مهمونی میدیم تموم میشه میره، یه نوع عملکرده. ولی یه عملکرد مثلا پایه داریم، این بچه‌م 24 ساعته جلو چشمه، آیا باش خوب رفتار میکنم؟ آیا اونجوری که من خواستم شده نشده؟ اینا عملکردهای پایه ماست که ثمره و نتیجهش رو به صورت مستمر و 24 ساعته داریم جلو چشمون میبینیم.
بله.
نوع رفتار مثلا من مرد با همسرم جز عملکردهای پایه است. چرا؟ چون دائم من با همسرمم، زندگی با اونه، بهترین لحظات عمرم رو دارم با اون سپری میکنم، نزدیکترین انسان به منه او. خب اگر من ارتباطم با او خوب باشه، رفتارم با او خوب باشه که در کنار هم دیگه به یک آرامش برسیم، خب معلومه من انسان شادی میشم. ولی ما باید به این نکته دقت بکنیم که شادی پایدار یا شادی حقیقی اون حس رضایتمندی از عملکرد انسانه، که انسان از عملکردهاش رضایت لازم رو داشته باشه در دو سطح هم، یعنی چه اون نوع عملکردهای موقت چه عملکردهای ثابت و پایدارش، که حالا نمونه هاش هم من مثال زدم. اما اگر ما بخواهیم به یه شادی پایدار برسیم باید چی کار بکنیم؟ این مهمه که شاید انتظار شنوندگان خوبمونم که از ما اینه که ما همینو بگیم.
بله.
که چطور ما میتونیم به یک مثلا شادی پایدار برسیم. اولین نکته این است که سعی بکنیم که نقش خودمون رو در زندگی خوب ایفا بکنیم. یعنی مردی که نقش مردانش رو خوب ایفا میکنه، زنی که نقش زنانش رو خوب ایفا میکنه، این یک گام توی اون شادی پایداره. ببین اون وقت ما برای اینکه بخوایم نقش خودمون رو ایفا بکنیم به خوبی، نیاز به این داریم که نقش خودمون رو هم خوب بشناسیم. یعنی آقا وظایف خودش رو بدونه، خانم وظایف خودش رو بدونه. چون میدونید گاهی وقت میبینید تداخل وظایف منجر به این میشه که اتفاقا خانه ناآرام بشه، اون شادی تو شک نگیره. بس سراغ هر کاری هم میریم ببینیم نمیتونه ما رو اقناع بکنه یه شادی پایدار ایجاد بکنه. مثلا نمونهش رو من عرض بکنم. مثلا ببینیم ما میگیم که بالاخره وظیفه اولیه در زندگی اینه که مرد زحمت بکشه مخارج زندگی رو چیکار بکنه؟
تأمین بکنه.
و وظیفه اولیه مثلا خانومم در زندگی اینه که مثلا فرزندان رو به خوبی رتق و فتق بکنه، امورشون رو تربیتشون بکنه.
بله.
حالا یه مهم اینه آقا به وظایف خودش خوب عمل نمیکنه یا نه ممکنه عملم بکنه ولی خانوم زیاده خواهی داره، خانومم میره سراغ مثلا کار مردانه. بعد چه اتفاقی؟ همین اتفاقی که در غرب میفته دیگه. مثلا ببینید عملا خانه تبدیل شده به یه محل استراحت فقط.
بله.
مثلا بچه‌ها خانم و بله خانم و آقا هر روز میرن مثلا صبح سر کار، غروب یا شب هم میان خونه. بچه‌ها صبح تا ظهر میرن مدرسه، مدرسه‌شون هم که تموم میشه تازه میرن به مراکز افتر اسکول بعد از مدرسه، دوباره اونجا نگرشون دارن. بعد میبینی که چی میشه؟ قراری میشه که همه ساعت مثلا 8 و 9 شب بیان خونه. میان خونه دیگه هم خسته، انرژی هاشون رو تو محیط های مختلف صرف کردن، فقط میرسن به این که بخوابیم که صبح دوباره به کارامون برسیم.
روز از دو روزی
خب ببینیم اون وقت یه مدتی که میگذره مادر یه نگاهی به بچهش میکنه میگه اصلا نرسیدم با بچه‌م یه صحبتی بکنم، تربیتش بکنم، براش وقت بگذارم. یعنی این دل مشغولش میکنه، نگرانش میکنه.
اصلا هم میگم بزرگ شدنش ندیدم.
بله ندیدم. چرا؟ چون مشغول کار دیگه بودم، کاری که وظیفه من نبود. بعد میبینی همین میشه یه بار غم. حالا میخوای تو مثلا بشینی مثلا پای تلویزیون با برنامه طنز مشکل رو حل کنی، نمیشه. فقط تو همون زمان همون باد نسیم است میاد و تمام میشه. یعنی دوباره برمیگردی همون سر نقطه آغازین و همون مشکلات و اینا. بنظرم پس این اولین نکته اینه که ما وظایفمون رو خوب انجام بدیم. دومی دیگه وظایفمون رو هم خوب بشناسیم که بتونیم خوب انجام بدیم. اما نکته سوم که این نکته عمومیه و مثلا هدف بخشی از این برنامه هم اینه که ما به مرور در برنامه های آینده کمک بکنیم، اینه که مهارت هامون هم در عرصه‌های مختلف مثلا در زندگی مشترک افزایش بدیم. یکی از بخش‌هایی که من زیاد این رو دیدم مثلا آقایون و خانم‌هایی که آدمای با نشاطین شادی هستن، وقتی ریشش رو نگاه می‌کنیم اینا خانواده خوبی دارن، زن و شوهر در کنار هم دیگه خوب تونستن اون تعاملات لازم رو برقرار بکنن و همین منجر به این میشه. مثلا امروز برخی از کارشناسان میگن برخورد خون به خانوم وقتی آقا داره صبح از خانه خارج میشه منجر به این میشه که راندمان کار آقا افزایش پیدا کنه.
بله.
ولی اگر هنگام خروج آقا خونه یه تلخی به وجود بیاد، یه برخورد تندی، میان همونجا راندمان میاد پایین، فشار عصبی روش زیاد میشه. ولی تو باید دقت کرد. من یادم فکر کنم تو برنامه‌های اولی که تو این دوره شکل گرفت گفتم یا شاید جای دیگه اصلا مطرح کردم، ببین اسلامی که انقدر دقیق، مثلا میگه قاضی وقتی بر مسند قضاوت مینشینه مسانش نباید پر باشه.
بله.
میگه همین مقدار مثلا تأثیر بذاره روی قضاوتش. خب حالا شما ببینید، حالا اگر همین قاضی مثلا صبح داره خونه میره بیرون با خانومش دعواش بشه، خب چقدر ممکنه تأثیر بذاره روی قضاوته؟ این حالا مثال زدم که شما سرایت بدیم به همه. راننده تاکسی که صبح از خونه زیر آینه قرآن خانمش ردش میکنه میره برای محیط کاریش، تا راننده‌ای که میبینی نخیر مثلا صبح یه دعوای حسابی با خانم کرده میره، بعد میبینی اون روز با تمام کسانی که مسافر ماشینشن یه بگو مگویی داره، تلخی میکنه، تندی میکنه، اعصاب خودش یه جامعه رو به هم میریزه. پس این خیلی میتونه مؤثر باشه توی اون شادی پایدار و حس رضایتمند. پس ان شاء الله این سه نکته رو فعلا دم دستی بهش توجه بکنیم، وظایفمون رو بشناسیم، به وظایفمون عمل کنیم، مهارت آموزیامون رو افزایش بدیم. این میتونه زمینه‌ای رو فراهم بکنه برای شادی پایدار
ان شاء الله. خب خیلی متشکرم از مقدمه‌ای که فرمودید. حالا شاید این مقدمه برخی از شنوندگان بگن که یه مقداری طولانی شده، ولی لازم هست. مقدمه‌ای هست که خودش سرفصل یک گفتگوی مفصل هست، اما استاد ترشون زحمت می‌کشن به صورت خلاصه در چند دقیقه موارد رو به ما انتقال میدن. خب در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی خانواده و با اجازه شما بخش دوم رو آغاز می‌کنیم که پاسخ به سوالات شما شنوندگان عزیز هست.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
دختری دارم، امسال سال دوم دانشگاهه و داره هم بچه خوب بچه مذهبی و اینها، ولی متأسفانه یه احساسی داره، یک برداشتی که حالا اینو چند بارم تکرار کرده که مثلا پدر مادر من برای من خوب زحمت نکشیدن، یعنی اون چیزی که مورد انتظار من هست برام انجام ندادن، اصلا اون چیزی که واقعا ما میتونستیم هم من هم مادرش و اینها اون چیزی که در توان اون بوده براش گذاشتیم، ولی این حسو داره. متأسفانه چندین بارم اینو بیان کرده و بعض موقع حالا یه مداری حالا خاطر این موضوع هم به قول معروف بگو مگو کرده ما به پرخاش و اینها هم رسیده. مثلا مایی تراشونی رو نمایی بفرمایید. ممنونم.
بله خیلی متشکرم از شما که تماس گرفتید و سوالتون رو مطرح کردید. استاد در خدمت شما هستید. بله.
یه جاهایی ممکنه بچه ها درست بگن اتفاقا. شما یه موقع زاویه نگاه خودمون نگاه میکنیم، خب این که رخت لباس داشته، شکمش هم که پر بوده، مدرسه خوبم که رفتیم اسمش رو نوشتیم، مثلا دیگه چی میخوادم ما، مسافرتش هم که رفته. ولی ما اینجا میگیم یه موقع لازمه که بشینیم بشنویم حرفشون رو. مثلا به همین دختر نوجوان یا جوانمون بگیم مثلا بابا جو اشکالی نداره، تو بگو ما کجاها کم گذاشتیم، چه انتظاری داشت. میدونین چرا؟ چون بالاخره برخی نیازها زاویه هاش متفاوته. مثلا ما میگیم نیازهای انسان گاهی قد بر اساس جنسیت شکل میگیره، گاهی قد بر اساس سن شکل میگیره، بعد ما چون تو اون فاصله سنی با فرزندمون هستیم، گاهی قد حتی جنسش با ما مثلا پدر با دختر متفاوته، حس میکنیم که هیچ کم و کسری نداره، مثلا این بی خود مثلا موجود پرتوقعی که. ولی وقتی آدم میشینه منطقی صحبت او رو میشنوه، میبینه جوی واقعا راست میگه. حالا من یه مثال ساده بزنم.
بله.
مثلا یه موقع یه خانم آقای آمده بودن پیش بنده، جوانم بودن، تازم ازدواج کرده بودن. خانم گفت آقای تراشوی این آقای ما به من محبت نمیکنه. آقا برگشت گفت آقا من محبت میکنم، این جنبه نداره. بعد یه ذره گذشت و خانم گفتش که نه حاج آقا این فکر میکنه محبت میکنه، تو هم محبت های زجره. بعد گفتش مگه چیکار میکنم؟ گفت بگم با حاج آقا. گفت بگو. گفت گفتم نگی چرا گفتی؟ گفت نه بالاخره من مشکل رو حل شد دیگه بگو. من حاج آقا دارم ظرف میشورم، مشغول ظرف شستنم، یواشکی از پشت من میاد با یه لیوان آب یخ. بعد این پشت گرده منو میگیره، مثلا این آبا رو میریزه تو گرده من، میگه دارم سکته میکنم. بعد آقاش نمیدونم یه خنده ریزی کرد، آقا گفتم جنبه نداره. پیش گفتم ببین مرد مؤمن، این مثلا رفتارهایی که تا حالا اسمش هم میذاره رفتار محبت ها، برای پسر بچه های دبیرستانی تو دبیرستان همین کار میکنن، خوشم هستن، یه روزم براشون سوژه است برای کیف کردن،
شوخی مجردی
اصلا. ولی حالا ببین آیا این نحوه تو میتونی اسمش رو بذاری محبت کردن به همسر؟ رفت تو فکر، یعنی ببین الان فکر میکنه داره محبت میکنه ها، یعنی تازه میگه زنم جنبه هم نداره. یعنی دیگه چیکار کنم، همینه دیگه، چرا جنبه نداره این خانم، محبتی رو دریافت نمیکنه. گاهی وقت نسبت به فرزندانمون هم همینه، ما انرژی میذاریم، کارهای مختلفی رو انجام میدیم، ولی در اصل نه تنها نیاز او رو رفع نکردیم، داریم به تعبیر من داریم زجر هم میدیم، یارو تو اون کاری که باید میکردی رو برای من انجام ند. ما میگیم اینجور مراحل باید حتما یک فضایی برای گفتگو باشه. چرا ما توی مباحث خانواده میگیم، میگیم همه اعضای خانواده، یادتونه ما تو بحث اولی که گفتیم برای یکدیگر وقت بگذارن، گفتم که مثلا زن و شوهر باید یه خلوتی مثلا داشته باشن برای گفتگو کردن. اصلا آقا به خانم بگه خانم هر چه دل تنگت میخواهد بگو، خانم به آقا همین رو بگه، بشینیم حرف هم دیگه. نسبت به فرزندانمون هم ما باید همینجوری باشیم، خصوصا دخترها، چون دخترها حرف برای گفتن بیشتر دارن، زاویه دیدشون هم یعنی زاویه دید ظریف‌تریه. مثلا ببینید چرا تو اسلام میگن که مثلا اگر هدیه خریدی اووردی خونه، اگه یه پسر و دختر داری اول به دخترت بده، حتی اگه دختره بزرگتره. من دو تا بستنی خریدم آوردم خونه، میگن اول بده به دختره بعد بده به پسره. دلیلش اون ویژگی روانشناختی جنس مؤنث و مذکر.
بله.
پسرها چون ریزبین و جزبین نیستن، میگه خدا پدر مادر بابام بیاموزه برام بستنی خرید، دیگه نگاه نمیکنه اول داد بهش یا دوم، یعنی اصل بستنی رو که خریده اون رو اقناع کرده. ولی حالا اگر شما اومدین اول بستنی رو دادین به پسرتون، دوم به دخترت، میبینی پکر شد. چرا بابا اول به اون داد؟ نکنه اونو بیشتر دوست داره، نکنه بیشتر به اون میخواد محبت بکنه. یعنی کلی اما و اگر و چرا میاره تو ذهنش. انسان در اینکه این قائله رو بخوابونه میگه اول بده به دخترت، چون دختر این ویژگی رو داره.
بله.
ولی زگاهی که دخترها بیشتر نیاز به شنیدن دارن، یعنی ما حرفشون رو بشنویم، بیشتر باید براشون گوش باشیم. ولی من اولین توصیه‌ام به این پدر بزرگوار اینه که در یک محیط کاملا صمیمی و بدون قضاوت، من حالا این نکته دومم بگم جناب آقای آبدینی عزیز،
خواهش می‌کنم،
و اونی که ما هر وقت با دختران یا زنهامون می‌خوایم صحبت بکنیم، باید به سه تا نکته توجه بکنیم. یک، گفتگوی خلوتی باشه، این توی جای پرهیاهو و شروع میره میاد، من هی نگام این وره اون وره، این رفت این اومد، نباشه. یعنی خلوت گفت. دوم، وقتی صحبت میکنن هیچ قضاوت نکنیم. مثلا ممکن همین دختر اول صحبت، ببینید دیدین یه جای صحبت پدر گفت بارها درگیرم شدیم با هم دیگه، میدین چرا؟ چون نشستیم تو تای حرفشو بشنویم. مثلا اول صحبتش میگه شما بابا مامان خوبی نیستیم، ما خوب نیستیم، برو بابا مامانای دیگر رو ببین چه بلای سر بر، نمیشینیم بشنویم. بابا اولش داریم میگه من معمولا هم یه ویژگی که دختران و زنها دارن اینه که وقتی میخوام به نیمه پر ما برسن، بعد از نیمه خالیمون عبور کنم، یعنی اول ممکنه ایبای ما رو بگن. حالا من نمیخوام بگم خوبه یا بدا، بالاخره این ویژگی هست. حالا اینکه مهارت ها باید چگونه باشه، مثلا ما یه موقع این خاطره رو مطرح بکنم شاید جالب باشه برای شنوندگان، یه موقع بزرگواری خانمی اومده و مشاوره، من به ایشون 3 جلسه وقت دادم.
بله.
که مشکلات با شوهرش بگه، تیتراش فقط من نوشتم 32 تا مشکل شد، یعنی حقیقتا شوهرش یه دیو ساخت.
بله.
بعد دیگه صحبتش که تمام شد گفتم خب دیگه مشکلی با آقاتون ندارید؟ برگشت گفت البته آقا یه چیز بگم، ما مرد بدی نیستا. یعنی ببینید عبور که الان داره خوبیا رو میبینه. چرا؟ یه گوش شنوا بود با حوصله، همه مشکلات او رو شنید، اجازه داد مشکلات عبور کنه، الان خوبی ها رو چیکار بکنه ببینه. مثلا بچه‌هامون هم همینطور، وقتی دخترمون اینا میگه قشنگ با حوصله بشین حرفشو بشنو، حتی گفت شما بدین، شما به من ظلم کردین، حق منو مثلا خور، هیچ عجله نکن، بذار همینجوری گام به گام بیاد. بعد جالب اینه که میبینی که خود همون دختر یه ذره جلوتر میاد، ولی از زحمات شما خیلی ممنونم و نگاه میکنم اینم پدر مادر خوبی بودید. یعنی میبینی اون چیزایی که دنبالشیم میرسیم بهش. گاهی اوقات همین شنیدن ها ممکنه سوء تفاهمات رو رفع کنه، یعنی وقتی من به دخترم فرصت میدم حرف زدن، ممکنه یه کاهی تو ذهن شده کو، ولی وقتی شروع میکنه به صحبت کردن میبینه نه بابا اینجوری هم که خودش هم فکر میکرد نبوده، واقعا پدر مادر خوبی بودن، همه کاری کردن. مثلا حالا من تو 10 سالگیم یه تله مثلا سر میخواستم یا مثلا یه گیره روسری میخواستم به مامان میگفتم بخر، گفته داشتی، میخواستم مثلا گم نکنی. همین تو ذهن من همینجوری بزرگ شده، فکر میکنم هر چی میخواستم برام تهیه نکردم. بذار بشینیم شنونده های خوبی برای دخترامو باشیم. این نکته اولی که میتونه انشالله کمک بکنه. یه نکته کوتاه و دومی هم عرض بکنم، چون اینو گفتم ممکنه گاهی اوقات مقصر ما بزرگتر، یه جا هم ممکنه نه اتفاق مقصر فرزندمون باشه، ولی باز ما تو تربیت ممکنه یه خطای راهبردی رو انجام دادیم. گاهی اوقات پدر و مادرانی که بیش از اندازه به بچه هاشون توجه میکنن، در رفاه اونا رو قرار میدن،
بله،
اصلا به خودی خود این بچه چی میشه؟ بله؟ متوقع میشه، توقعش افزایش پیدا میکنه، بعد همیشه طلبکار از خانواده. بله، ما برای همین میگیم فرزندانمون رو سعی کنیم نیازهای حقیقیشون رو برآورده بکنیم. اگه نیازهای حقیقی کنارش نیاز کاذبم شروع کردیم، برآورده کردن ناخودآگاه اون رو میبریم به سمت پرتوقعی، و پرتوقعی گاهی اوقات منجر به مطالبه گری میشه. این مطالبه گری هم ما رو آزار میده که این همه ما عمر و زندگیمون رو ریختیم پای این بچه، آخرش هم ببین مثلا دو قرط و نیمش باقیه اینجا. ولی بله. تعادل رو هم ما باید توی رفع نیاز بچه ها حتما بهش توجه بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما ساترشون که پاسخ فرمودید به این سوالی که مطرح شده طرف این پدر بزرگوار. انشالله که پاسخ مناسبی هم دریافت کرده باشن. خب در خدمت شما هستیم با پرسمان تربیتی خانواده.
یادم کن دل شادم کن، یادم کن دل شادم کن، با یک نظر از بند غم آزادم کن، آزادم کن دل شادم کن، ویرانه عشقت شدم آبادم کن، آزادم کن دل شادم کن.
بله، شما شنوندای بزرگواری که همراه برنامه هستید، اگه خواستید راجع به برنامه پیشنهاد، انتقاد و نکته‌ای دارید که ما مطرح بکنید، و اینکه حالا اگه سوالی توی ذهن شما هست پیرامون مطالبی که استاد ترشی مطرح کردن، میتونید با ما در میون بذارید سوالتون رو از طریق تلفن‌هایی که اعلام میکنم خدمت شما، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، و البته از طریق سامانه پیامکی هم میتونید نکاتتون رو با درمیون بذارید، 30553 شماره سامانه پیامکی ما هستش که دریافت کننده پیام های شما عزیزان شنونده است. خب طبیعتا سوالات خیلی مختلفی در این زمینه شکل میگیره و شما هم انتظار از ما دارید که پاسخ به اونها بدیم، مثل این برادر بزرگواری که الان پشت خط ارتباطی ما هستن و میخواییم باشون صحبت بکنیم. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
خوب هستید انشاءالله؟
ممنونم، سلامت باشید.
معرفی میفرمایید قربان.
خواهش میکنم، من خطیب هستم، از تهران تماس میگیرم مزاحمتون.
آقای خطیب عزیز از تهران، میفرمایید که چند سالتونه جناب آقای خطیب؟
من 37 سال.
37 سالتونه. چند سال ازدواج کردین؟
14
ساله. حاصل زندگی شما؟
یک دختر 8 ساله دارم.
بسیار خدا حفظشون بکنه و سایه‌تون بالا سرش انشالله مستدام باشه. خب ما میشنویم سوال شما آقای خطیب عزیز.
عرض کنم خدمتتون که من یه سوالی داشتم. سوالم این بود که با توجه به اوضاع نابسامان حجاب در جامعه و وضعیتی که هممون ملاحظه میکنیم،
بله،
دختر من از لحاظ پوشش و ظاهر تمایل داره که خودش رو مثل حالا افراد بد حجاب بکنه و تمایلی به چادر و پوشش نداره،
بله،
و با توجه به این که ایشون سال دیگه به سن تکلیف میرسه، میخواستم دو تا سوال مطرح کنم. این که ما چطور میتونیم کاری کنیم که این حالت درون دخترم ماندگار نباشه و خودش رو نخواد شبیه دیگران بکنه، و ثانیا این که اگر حالا اتفاق افتاد و این حالت پیش اومد چطور باید با اون برخورد کرد، باید تردش کنیم یا نه بیخیال باشیم، که این دوتا قطعا نیست. راه حل سوم چی هست و چطور باید با اون برخورد بکنیم؟
بله بسیار خب، من یه سوال بپرسم فقط، مادرشون چادر میپوشن؟
بله بله.
اطرافیان چطور؟
بعضی از حالا اقوام هستن که ندارن. نه
بسیار خب، استاد ترشون اگه ازتون سوال دارید. بسیار خب، من سعی کردم سوالا رو بپرسم که ازتون پاسخ بفرمایید. خب آقای خطیب عزیز، خواهش میکنم پشت خط باشید و پاسخ سوالتون از استاد ترشون دریافت کنید.
ممنونم،
زنده باشید. حتی این سوال بی مناسبت با این هفته هم نیست استاد، با ترجمه اینکه دیروز 21 تیر ماه بود، روز عفاف و حجاب بود در تقویم رسمی کشورمون. البته بهانه این هفته برای اینکه ما یک نگاهی کلی به این مقوله داشته باشیم که البته جای گلگی و انتقاد هم زیاد هست در بحث عفاف و حجاب که بخشی هم که این برادر بزرگوار ما خطیب اشاره کردن. در خدمت شما هستیم.
یه جای صحبت من یه نکته ای رو اشاره کردم، یعنی قبلا در برنامه‌های قبلی هم اشاره شده بود بهش، که بالاخره ما امروز نیاز به این داریم که رسانه‌هامون حائز یک پیوسته